بسم الله الرحمن الرحیم. علم، فلسفه، عرفان، هرمنوتیک از منظر معرفت شیعی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 11. 6. حکمت توحیدی الاء. واژه الاء دارای رازی حیرت آور است. حکمت الهی توحیدی ترین اندیشه را در تاریخ مکتب فلسفه پدید آورده است که بیانگر یگانگی هستی و نیستی است که ذاتی ترین مفاهیم در اندیشه بشرند و بیانگر یگانگی اشد و اکمل ازداد می باشد. این حکمت از زبان بانیانش همچون پارمینیدز و جورجیاس می گوید هستی همان نیستی است و حقیقت جاودانه و آرمانی همان واقعیت است و انسان ملاک هر چیزی است. چون این معارفی را پس از حکیمان الهی فقط در حکمت اسلامی و علوی شاهدیم که یک بار دیگر احیا شده و مبدل به یک مکتب عملی برای رستگاری انسان شده است. راهی جز ارادت عرفانی نمی شناسد و روشی جز معرفت نفس. حکمت الهی به لحاظ لغت گویی همان حکمت الهی است که ریشه در زبان عبری دارد که در زبان یونانی نیز وارد شده بود و نیز می‌دانیم که در فرهنگ و متون عبری و حکمت موسوی حکیم و پیامبری به نام ایلیا وجود دارد که بانی نخستین حکمت توحیدی بوده و وعده به ظهور دیگرباره او شده است و ما مسلمانان بنابر احادیث معتبر بر این باوریم که ایلیا همان علی علیه السلام است. درست است که الاء در عین حال نامی از بنادر مدیترانه است که محل معبد و اقامت این حکیمان مذکور بوده و شهری بس حیرت آور بوده است و مردمانش ارادتی وافر به این حکیمان داشته که دارای قدرتی معجزه آسا و کراماتی بزرگ بودند و به تعلیم و تربیت حکیمانی مردم اشتغال داشتند. یعنی نام این بندر کوچک برگرفته از نام حکمت این حکیمان بوده است. حکمت الهی یا ایلیایی و الهایی که تلفظهایی بر اساس زبانهای بومی و قومی است. در این حکمت آن حقیقت آسمانی و ابدی در این واقعیت هستی حضور دارد و محل ظهور آن انسان است. انسانی که تحت ارادت عرفانی حکیمان الهی به معرفت نفس می پردازد و حق خود را در خود می یابد و این است معنای توحید. این همان رئالیسم به معنای واقعی کلمه است که بیانگر هستی شناسی به معنای واقعی کلمه می باشد که خداوند را معرفی می کند، ولی نه در خود پدیده های طبیعی بلکه از وجود انسان حق پرست و موحد. و از اینجاست که معنای انحراف و شرک و نفاق را در فلسفه افلاطون در میابی. حکیمان الاء در قلمرو به اتحاد فیلو و سوفیا در انتظار ظهور حقیقت متافیزیکی بودند، نه در قلمرو به سوفیای محض که همان ذهن پرستی و ایدئالیسم است. افلاطون به تدریج در مرحله نهایی فلسفهش یک ایدئالیست محض است. مسئول افلاطونی همان مکتب اصالت ایده است، یعنی شناخت جهان صرفاً به واسطه ذهن. ولذا همین اندیشه بانی آکادمی شد، زیرا گویی که چون این حقیقتی را میتوان تدریس نمود. مکتب اصالت مدرسه یا اسکولاستیک که پدرش ارسطو قلمداد میشود در حقیقت متعلق به افلاطون است. منتها افلاطون هنوز یک ارادت نمایشی بین مراد و مرید را رعایت می نمود که ارسطو آن را هم از میان برداشت و امری زائد دانست، زیرا چون این ارادتی به راستی هم زائد بود، زیرا امری مصنوعی و نمادین نمی توانست باشد، زیرا اساس ارادت عرفانی فیلو یا عشق است نه صوفیا یا ذهنیت. حدود یک قرن پس از ارسطو فیلسوف دیگری به نام لوکرتیوس که نخبه‌ترین شاگرد اپیکور، حکیم بزرگ آن دوران پس از سقراط بود، تلاش مشابه دیگری را بنا نهاد تا به واسطه صوفیا و ذهنیت دیالکتیکی مفاهیم متافیزیکی را در فیزیک و جهان طبیعت تعین بخشد که او نیز دچار ابطال و جنون و نهایتاً خودکشی شد، درست همچون ارسطو. در واقع افلاطون و لوکرتیوس دو تن از بانیان اولیه شرک و التقاط در فلسفه یونان محسوب می شوند که این امر به تدریج منجر به نفاق و نهایتاً منجر به کفر آشکار در عصر رنسانس گردید و چاره‌ای جز این نداشت. عیاد یگانگی به واسطه ذهنیت و صوفیای ذهنی که کارخانه سنویت است، آیتی جز نفاق و کفر و ابطال و خودبراندازی نمی توانست داشته باشد. به همین دلیل افلاطون علناً دیالکتیک را عرش معرفت خواند. توحید جز در دل مؤمنان قابل دریافت نمی باشد و ذهن دیالکتیکی بشر فقط تحت شعاع ایمان قلبی و عشق به معرفت است که می تواند به منطق و حکمت توحیدی برسد و نجات یابد. کل فلسفه و تمدن اروپایی در تلاش بر انکار دل و ایمان و عشق به تدریج رخ نمود. از اینجا بهتر آن سخن معروف شمس تبریزی را درک می کنیم که آن که دل را فقط قطعه گوشت خونالودی می داند کافر است. فقط به واسطه معرفت قلب است که می توان در فیزیک متافیزیک را یافت و در ماده معنا را، در تن روح را و نهایتاً در انسان خدا را. این همان حکمتی است که در اسلام به تمام و کمال رخ نموده و لذا نبوت را ختم کرده است، زیرا راه عملی رسیدن به توحید آشکار گردیده است که راه ارادت عرفانی به یک مؤمن حکیم است که نوری از حق در وی رخ نموده است. جالب این که تقریباً هم عصر حکمت الاء در شرق دور یعنی چین حکیم موحدی به نام لاوتزو ظهور نمود که همین امر را اشاعه نمود و سخنان وی بی نهایت مشابه حکیمان الاء می باشد و وعده به ظهور تاو یا داو می دهد که مترادف ظهور ایلیا در غرب است و بالاخره این ایلیا که مظهر کاملی توحید است در جهان میانه رخ نمود و همه آن وعده‌ها را در عمل محقق ساخت و آن علی علیه السلام بود. در مکتب لاوتزو نیز ارادت و اطاعت عرفانی تنها راه رسیدن به تاو و رستگاری است و این راه بی پیر ممکن نمی آید. 7. نظری بر فلاسفه اسلامی. رسول اکرم می فرماید به راستی که حق همان خودشناسی است. بی امام کافر است و خداشناسی و تصدیق دین او جز از طریق خودشناسی ممکن نیست و این امر بدون داشتن رب عملی نیست و این حرف آخر رسول ما از واقعه قدیر خم به بعد می باشد که کمال نبوت رخ نمود و امامت آشکار شد. به زبان حکمت ادایی، صوفیست کامل همان امامان ما هستند که می توانند عاشقان حقیقت یعنی فیلسوفان را به صوفیا برسانند به واسطه عشق عرفانی، زیرا خودشان مظهر کامل فیلو و صوفیا می باشند یعنی اسوه واحد عشق و معرفت. در دین زرتشت نیز معنای مغ و مغانه عیناً مترادف با فلسفه و حکمت است. این حقیقت در حکمت مانی و مزدک که به مثابه امامان دین زرتشت می باشند به وضوح بیان شده است. ایران به عنوان نخستین مهد زایش حکمت توحیدی در تاریخ مبدل به ترمینال و بارانداز همه حکمت‌های توحیدی از شرق تا غرب جهان شد و با ظهور اسلام قلمرو به بروز بزرگترین فلاسفه و صوفیان تاریخ گردید که جامع جمیع همه حکمت‌ها بودند. بدون تردید فلسفه به معنای عشق و حقیقت از مکتب امامان ما برخاست و منشأ فلسفه اسلامی گردید، ولی کمابیش همان ماجرایی که در مکتب سقراط رخ داد در جهان اسلام هم به نوعی دیگر پدید آمد و انشقاق و نفاق‌ها را موجب شد. اگر درک کنیم که ذهن آدمی به خودی خود و بدون ایمان قلبی فقط قلمرو اراده به قدرت‌های دنیوی است و و جز سنویت و کفر و نفاق ابزار دیگری برای فعالیت ندارد و ذهن بدون ایمان قلبی به تدریج مبدل به فرمان روایی ابلیس می شود، آنگاه آفتها و انحرافات و نفاقهای موجود در فلسفه های جهان اسلام را معطوف به فلسفه یونانی و توطئه خلفای بنی عباس نخواهیم دانست که با چه هزینه گزافی مبادرت به وارد کردن فلسفه یونانی به جهان اسلام نمودند و حکیمان جهان اسلام را طرد و لعن و گاه اعدام می کردند و امضای این اعدام را هم از دست فلاسفه التقاطی و یونان زده می گرفتند. به هر حال فلسفه ضد فلسفه از یونان و با حمایت بنی عباس وارد جهان اسلام شد و این عمل حتی از زمان بنی امیه و با تلاش عمرو عاص آغاز شده بود که به عمد مترصد نابود کردن حکمت امامیه بود که حکمت راستین و توحیدی بود و در تضادی آشکار با فلسفه ارسطویی قرار داشت که حامی استکبار و اشرافیت و نظام طبقاتی بود و بردگی را علناً می ستود و حق آسمانی برای مردم عامی می دانست. زیرا فلسفه به میزانی که از فیلو یا عشق جدا شد و مبدل به آموزه‌ای صرفاً ذهنی و مدرسه‌ای گشت، مبدل به حربه‌ای در دست سلاطین و اشراف بر علیه توده‌ها گردید. جمهوری افلاطون علناً حکومت فلاسفه در دربار هاست و توجیهگر اشرافیت می باشد و بسیاری از فلاسفه اسلامی نیز از همین مکتب تبعیت نمودند. از همین نکته بهتر می توان دریافت که چگونه و چرا غزالی بزرگ تا زمانی که خادم خلافت عباسی در دانشگاه بود شهامت نیافت که بر علیه این فلسفه سخنی بگوید و آثار معروفش را پس از خروج از دستگاه جور به نگارش آورد. به هر حال سایه شوم افلاطون و ارسطو بر فلسفه موسوم به فلسفه اسلامی تا به امروز حضور دارد و همین حضور دال بر شرک و نفاق و ناخالصی این فلاسفه است. شیخ بهایی هم فقط از زمانی که از دربار صفوی خروج کرد ماهیت فلسفه رایج را رسوا نمود و آن را تلبیس ابلیس و حتی سنگ استنجای شیطان نامید. این فلسفه به معنای عشق حقیقت نبود، بلکه حقیقتی بود منهای عشق و منهای ایمان و عدالت که به خدمت باطل در آمده و به کلی از ماهیت تهی گشته و به راستی ایدئولوژی ابلیس گشته بود و همان پوستین وارونه بود و نعل وارونه. مولای رومی نیز فقط پس از دیدار با شمس تبریزی و دست کشیدن از زندگی اشرافی بود که توانست به راستی بر فلسفه وارد شود و به صوفیا برسد. از طریق عشق به یک صوفی. ابن سینا نیز فقط در دیدار با شیخ خرقانی بود که بر نافلسفه بودن فلسفهش آگاه شد و با اعتراف معروف و توبهش به زودی از دنیا رفت. فهم و باوری که دارای یقین نباشد منشأ شرک و نهایتاً نفاق و عاقبت کفر است. زیرا ذهن آدمی به خودی خود کارخانه شک است و یقین امری مربوط به معرفت قلبی و حاصل ایمان قلبی است در درجات. با آنکه به یقین می‌فهمد، قادر است که به آسانی بفهماند. اگر فلسفه ارسطو و هگل و کانت و فارابی و بوعلی و غیره را حتی طلبه‌های فارغ التحصیل شده مدارس فلسفه درک نمی‌کنند، دال بر همین امر است. اگر هگل در اواخر عمرش اعتراف می کند که فلسفه اش را فقط خدا می فهمد نیز اعترافی بر همین حقیقت است. اگر در دین اسلام معجزه ختم شد که نشان و حق دیگری از ختم نبوت و آغاز امامت است، بدان دلیل است که به قول قرآن کریم مردمان در طول تاریخ با دیدن معجزات حسی بر کفرشان افزوده شد و منافق شدند. زیرا کارگاه درک معجزات که وقایعی مادی و اینی هستند ذهن بشر است و ذهن ذاتاً قدرت باوری یقینی ندارد، زیرا اسیر سنویت است و فقط در قلمرو دوگانگی ها فعالیت دارد. خیر و شر، نفع و ضرر، راست و دروغ، باید و نباید. ذهن آدمی ظرف دریافت دنیاست و عالی ترین غایت و آخرتی که درک می کند نابودی است. و لذا خدای ذهنی بشر مترادف با نابودن است و این است که به قول قرآن خدای زن همان هوای نفس است و برای رسیدن به حق زن کفایت نمی کند. در فلسفه و عرفان نظری در جهان اسلام عموماً عقل و عشق و دنیا و آخرت در تضاد و تقابل ابدی قرار دارند و این حاصل فلسفه‌ای بدون فیلو یا عشق است که کارخانه اولیه آن در تاریخ همان یونان و فلسفه افلاطون ارسطو بوده است که در اندیشه مسلمانان هم وارد شده است. در معرفت اسلامی و فلسفه واقعی عقل و عشق امری واحد است، همانطور که دنیا و آخرت. هنگامی که در فلسفه ابن سینا شاهدیم که یکی از بدیهیات قرآنی یعنی معاد جسمانی انکار می شود و یا در فلسفه ملا صدرا وجود امام و پیر به عنوان امر واجب برای سیر و سلوک عرفانی مبدل به امری سهل و ممتنع و حتی غیر ضروری می شود، می توانیم سایه شوم ارسطو را درک کنیم که تا چه حدی تا اعماق جان فلاسفه اسلامی و شیعی رسوخ کرده است و از آن رهایی ندارند و این هر دو فیلسوفی شیعی هستند تا چه رسد به فلاسفه غیر شیعی. در کل فلسفه های مشهور اسلامی این افلاطون و ارسطو هستند که حجت تلقی می شوند و وجود پیامبر و امامان اساساً امری مستحب است و این است راز فاجعه. این است قلمرو اصلی و تاریخی تهاجم فرهنگی و شرک و التقاط عقیدتی. 8. فلسفه امامت، عدالت، قضاوت، فقاهت و رهبری. عدم درک فلسفی ما از فراورده های فلسفی ارسطویی در تمدن مدرن غرب علت العلل همه تردیدها و تذبذبها و غرب زدگی هاست و بستر اصلی تهاجم فکری غرب. شاهد بودید که چگونه در انقلاب اسلامی هرچه که بیشتر با تهاجم فرهنگی غرب ستیزه نمودیم، بیشتر به آن مبتلا و در آن غرق شدیم. این داله بر یک معضل و ابتلای عظیم فلسفی است. بزرگانی چون علامه طباطبایی نیز تا به آخر فلسفه و حکمت را تمیز ندادند و این دو را مترادف پنداشتند. مرحوم مطهری نیز در اثری علوم مدرن اروپایی را همان علم لدنی دانست که سابقا در نزد اولیای خدا بوده و اینک در دسترس همگان قرار گرفته است. دکتر شریعتی تا به آخر نتوانست تکلیف خود را با فلسفه و تکنولوژی غرب روشن کند و دچار تذبذب‌های عظیم شد و تا سرحد ابطال کل اندیشه پیش رفت. کسی چون مرحوم بازرگان تنها راه نجات و احیای اسلام را اروپایی کردن آن می دانست. اینان به مثابه قلب فلسفی انقلاب ما بودند و هر یک به درجه ای فیلسوف محسوب می شدند به معنای عاشق حقیقت. انسان به میزانی که روی به خود می کند قلبی یعنی انقلابی می شود و این دلشدگی را به جامعه انتقال می دهد و این گونه بود که جامعه ما به واسطه این دلشدگان منقلب گردید که در رأس این دلشدگان و فیلسوفان اهل دل امام خمینی قرار داشت. انقلاب ما به لحاظ فلسفی انقلاب غیرت در قبال فلسفه غربی بود، ولی نتوانست این غیریت‌ها و التقاط‌ها و شرک‌های تاریخی خود را به لحاظ فلسفی درک کند و از خود بزداید. بدین لحاظ مرحوم آل احمد از همه پیش کسوت‌تر بود که در اواخر عمرش به علت فلسفی بدبختی‌های جهان سوم رسید، ولی مجالی نیافت و رفت. انقلاب محصول به خود آیی است، یعنی محصول فلسفه است، زیرا فلسفی حقیقی چیزی جز خودشناسی نیست. پس هر انقلابی واقعی یک فیلسوف است، حتی اگر سواد نداشته باشد. اگر دکتر شریعتی بیشترین سهم را در فرهنگ انقلاب دارد، بدان دلیل است که بیش از سایرین بر خودشناسی و رجعت به خیشتن پافشاری نمود. عدالت و عدالت خواهی نیز از محصولات درجه اول فلسفه به معنای خودشناسی و رجعت به خیشتن است. زیرا به قول علی علیه السلام، عدالت همان قرار دادن هر چیزی بر سر جایش می باشد. لذا انسان عادل کسی است که سر جای خود قرار گرفته باشد، یعنی به خود بازگشته و به واسطه معرفت نفس بر دل خود وارد شده و مقیم در خیشتن شده باشد. اگر علی علیه السلام را در این حال هم سلطان عرفان می دانیم و هم سلطان عدالت، به همین دلیل است. همه فیلسوفان و صوفیان حقیقی اسوه‌های عدالت هم بودند و به همین دلیل فلاسفه‌ای که از عدل عدول کردند و بر کانون‌های ستم وارد شدند، به تدریج از فلسفه هم تهی شدند و زان پس حرفشان را دیگر کسی نفهمید. اگر حرف علی را می همه می فهمیدند، بدان دلیل است که فیلسوف و صوفی واقعی است و خود را می فهمد. آن که فهم نمی شود، خود نیز فهیم نیست. امامت کمال و ترمینال فلسفه است و عدالت هم از بارزترین نشانه های آن است و نیز اصالت و شجاعت و صداقت به معنای خود بودن. فقط فیلسوف کامل است که خود است و ما بقیه مردمان در درجات بی خودی قرار دارند که درجات از خود بیگانگی و جنون است. همانطور که در قرآن کریم آمده که اکثر مردمان به پرستش اجنه مشغولند در حالی که خود را خدا پرست میپندارند. فقاهت که اساس رهبری است نیز امری مربوط به فلسفه است و مقامی قلبی است، همانطور که قرآن کریم فقه را معطوف به قلب دانسته است، همانطور که حکمت و علم حقیقی را و علوم غیر قلبی را علم بقی نامیده که در نزد کافران است که به واسطه آن بازی می کنند و رسوا و هلاک می گردند. پس حکمت و فقه بقی هم داریم که همواره در دربارها حضور داشته است و بقی به معنای بخل و سلطه‌گری می باشد. یعنی علوم و فلسفه‌ای که به نیت سلطه کسب می شوند بقی هستند و این همان معنای فلسفه ضد فلسفه است و علم ضد علم. 9. فلسفه و خدا. خدای فلسفه نور معرفت است و این حق‌ترین و خدایی‌ترین خدایان در نزد بشر است، چرا که خداوند در حدیث قدسی می‌فرماید که فقط به خاطر آن که دوست داشت که خودش را معرفی کند جهان و انسان را آفرید. پس فقط به واسطه معرفت که منظور خدا از خلقت است میتوان خدا را درک و تصدیق کرد و به او رسید. نور معرفت تنها نوری است که در جهان هستی انسان را به خدا میرساند و این امر ذاتی است و در گوهره کن فیکن حضور دارد. و نیز واژه معرفت فقط آن شناختی در جریان خودشناسی است که خدا را در خود معرفی می کند. بدین معناست که فلسفه فقط به لحاظ خودشناسی تنها راه خداشناسی است. علاوه بر این می دانیم که همه اسماء الهی در قرآن صفات هستند و لذا قابل توصیف و درک از طریق ذهن بشرند در درجات. ولی به قول علی علیه السلام از طریق صفات خدا نه خدا باور و درک کردنی است و نه پرستیدنی. و خدای قلم روی صفات همان خدای شرک است که ظلم عظیم و نابخشودنی است و در واقع چون این خدایی اصلا خدا نیست و هوای نفس است که این معنا در قرآن هم مذکور است. فقط دوتا از اسماء الهی در قرآن کریم است که صفات نیستند: حق و نور. حق ذاتی ترین و توحیدی ترین و نامحسوس ترین اسماء خداست و لذا هرگز تعریف و توصیف شدنی نبوده است. سایر اسماء الهی مثل رحیم، غفور، رزاق صفت هستند و لذا دارای ماهیتی دوگانند، زیرا هر صفتی به واسطه ضدش درک می شود. مثلا رحمت به واسطه غضب درک می شود، ولی حق مطلق است. ولذا عشق به حقیقت که همان فلسفه است، همانا عشق به توحید است و تنها راه خداشناسی می باشد. و اما نام دیگر خداوند که در قرآن مذکور است، نور می باشد که به لحاظی درست در نقطه مقابل حق قرار دارد که هیچ صفت و معنایی محسوس در جهان ندارد. ولی نور یک موجود محسوس در جهان است و عین مادیت است و تنها نام مادی و محسوس و جهانی و موجود خداست و لذا یگانه است. مثل هر موجودی دارای وجودی واحد است ولی همه جایی. در ده‌ها روایت از رسول صلی الله و ائمه علیه السلام آمده است که فقط دعایی که از معرفت باشد اجابت می شود. و نیز در سخنی از رسول صلی الله آمده که ذکر یا اعرف که ذکر مخصوص علی علیه السلام بر نماز ها بود نزدیکترین حد به اجابت است. از خداوند همان نور معرفت است و جان معرفت همان حق است. پس نور حق همان خداست. در عشق به حقیقت که همان معنای فلسفه است، این سوال قابل طرح می باشد که چگونه انسانی می تواند عاشق حق شود؟ اصلا چه می داند که حق چیست؟ الا اینکه نور حق را در انسانی دریابد. در یک صوفی به صوفیا رسیده یا در یک امام در درجات امامت و حقیقت و تجلی نور حق. هر انسانی نیز ذاتاً دارای حق است و لذا دعوی حق می کند حتی بدون اینکه بفهمد منظورش از حق چیست. و لذا آنگاه که حق را در کسی دریابد بدون تردید گویی که خود را و آن ذات ازلیش را دیده است پس عاشق می شود. و این است معنای ارادت عرفانی و ولایت در معنای شیعی. با چنین عشقی تازه روی به حق نموده است تا به واسطه خودشناسی آن حق را در خود بیابد و خود شود، تا در خود قرار گیرد. و انسان بدون چنین عشقی مطلقاً قادر نیست که حتی روی به خود نماید. و هر که روی به خود کند، خدا را در خود احساس می کند و این است راز انالحق گفتن اهالی معرفت، که البته ادعایی بس عجولانه و بی صبرانه است، وگر نمی گوید هو الحق، نه انالحق. و اما چرا واژه خدا در ادبیات فلسفی بسیار کمرنگ است و گاه اصلا حضور ندارد؟ خاصه در ادبیات عرفانی که کمال فلسفه است. در ادبیات فلسفی معمولا واژه حقیقت مترادف نام خداست و در ادبیات عرفانی هم واژه دوست یا یار و محبوب. و در فلسفی اگزیستانسیالیستی واژه وجود مترادف خداست. پس گویی آنان که مستقیماً خدا خدا می کنند، کافران و مشرکان و جاهلان هستند، زیرا به قول قرآن، کافران خدا را از جایی بسیار دور می خوانند، پس مجبورند که با صدای بلند خود او را صدا کنند، هرچند که جوابی نمی شنوند، ولذا گاه نامش را ستایش می کنند و گاه او را کفران می گویند. و اما تنها فلسفه‌ای که در عصر جدید نه تنها خدا را انکار کرد بلکه او را تردلن نمود و آن فلسفه ماتریالیزم مارکس بود که بزرگترین انقلاب را در سراسر جهان و کل تاریخ بشر پدید آورد. این واقعه به چه معنایی بود و تعبیر فلسفیش چیست؟ آنچرا که مارکس در فلسفهش انکار و لن نمود، خدای ذهنی فلسفه منهای فیلو بود که همان خدای زن و خدای مشرکین و ظالمان بود و در طی 2000 سال جنایتهایی از این پدید آورده بود و همه اش به نام خدا و دین قلمداد شده بود. چه بسا مارکس نمی دانست که چه خدمت عظیمی به حیطه دین حقیقی و معرفت توحیدی می کند. از همین رو بود که فلسفهش در مذهبی ترین نقاط جهان درک شد و انقلابات ضد ستم پدید آورد، یعنی در روسیه تزاری، چین و آمریکای لاتین و جهان اسلام، ولی نه در اروپا و آمریکا. مارکس با حذف خدای ذهنی به مردمان این امکان را داد تا به دل خود که خانه خداست نزدیکتر شوند و لذا قلبی و انقلابی شدند و بر علیه ستم به پا خواستند. در واقع مردم به میزانی که دست از خدای آسمانها که خدای کافران است کشیدند به خدای واقعی که مقیم دل است نزدیک شدند و میل به عدالت که امر خدا در دین است پیدا شد. پیروزی فلسفه مارکس در جهان به دلیل انکار خدای ذهنی بود و شکست این فلسفه به دلیل عدم درک و تصدیق خدای دل بود که خدای حقیقی است. مشابه چنین امری در فلسفه نیچه هم وجود دارد که مرگ خدا را اعلان کرده است. به همین دلیل فلسفه او نیز اساساً در شرق و جهان اسلام بیشتر درک و تصدیق شده است و نه در غرب. فلسفه به میزانی که تلاش نمود بدون اتکا به دل و معرفت قلب خدا و وجودش را صرفاً ذهنی درک و اثبات کند، دچار شرک و نفاق گردید و بازیچه مراکز کفر و ستم شد و جز مستکبرین مشتریانی نیافت. به زبانی واضح تر، فلسفه به میزانی که ایمان را از قلمرو فعالیت خود راند، ضد فلسفه شد و ایدئولوژی کفر و نفاق شد و بزرگترین و لطیفترین حربه ابلیس گردید. فیلسوف بی ایمان مظهر ابلیس است، چرا که می دانیم ابلیس هم منکر وجود خدا نشد بلکه منکر الوهیت آدم شد، یعنی منکر امامت، ولی زابانی کفر گردید. ابلیس نخستین فیلسوف بی ایمان است و همه فلاسفه ذهنگرا رسولان ابلیس هستند. ده، فلسفه واژه. در قرآن کریم با کمال حیرت می‌خوانیم که این آیات یا قرآن کافران را گمراه‌تر می‌کند و فقط مؤمنان را هدایت می‌کند. چرا؟ این قاعده شامل حال همه آثار کلامی می‌باشد و هرچه این کلام برحق‌تر و توحیدی‌تر باشد، شدیدتر دارای این خاصیت دیالکتیکی است. این دیالکتیک از قلب واژه برمی‌خیزد و سر واژه است که سر الاسرار همه معارف بشری و راز تضاد در نفس ناطقه است و همه فعل و انفعالات نفس ناطقه را تحت شعاع دارد. اهمیت دیالکتیک در قلمرو فلسفه از همین بابت است. آنچه که در قرآن کریم و کلام الله موجب هدایت مؤمنان می شود، نه تبعیت از آن، بلکه تفکر و تعمق در باره آن است، در حین اطاعت از رسول و امام و مؤمنان. به همین دلیل آنان که از کتب مقدس مدینه های فاضله و نسخه های خوشبختی استخراج می کنند و اشد گمراهی می رسند و در جستجوی بهشت سر از دوزخ در می آورند. اگر قرآن کریم فقط مؤمنان را هدایت می کند، مؤمنان در معرفت اسلامی کسانی هستند که دارای امامی حی و حاضرند و در تبعیت او قرار دارند. ولذا انسان بی امام در قرآن کریم دچار نعل وارونه شده و به نفاق مبتلا می شود. قرآن خوانان و قرآن دانان بی امام در تاریخ اسلامی حجتهایی آشکار بر این مدعایند. کعب الاحبار، ابو موسی اشعری، ابو هریره، ابن ملجم، هر واژه‌ای دارای دو بچه متضاد است، خیر و شر، خوب و بد، کفر و ایمان، درست و نادرست. و فقط مؤمنان با امام هستند که بر وجه خیر واژه‌ها وارد می‌شوند و از شر ما خلق مصون می‌مانند. هر مخلوقی در جهان هستی نیز دارای چنین خاصیت دوگانه و متضاد است و نیز نفس آدمی. به همین دلیل حتی خودشناسی بدون امام به اشد خودفریبی و گمراهی و نفاق می انجامد که در تاریخ عرفان و تصوف نمونه های بسیاری رخ نموده است، همانطور که فیلسوف بی پیر به فلسفه ضد فلسفه مبتلا می گردد. علی علیه السلام می فرماید واژه ها در نزد اهل معرفت واژگون می شوند و این است علت انقلابی که در وجود عارفان شاهد بوده ایم، زیرا بناگاه هر آنچرا که خیر و حق و درست می پنداشتند شر و دروغ و باطل می یابند. یعنی واژه ها در وجود عارف آن روی دیگرشان آشکار می شود، یعنی منقلب می شوند و لذا موجب انقلاب در عارف می شوند. این انقلاب و واژگونی تا آنجاست که آنچه که هست عین نیستی می آید و نیستی وجود می گردد. یعنی جای بود و نبود عوض می شود و از این روست که عارف سالک وادی فنا می شود. زیرا فنا را سمت بقای ابدی و محضر خدا می یابد. به همین دلیل همه ارزش‌ها در نزد یک فیلسوف واقعی وارونه می شوند و در نزد خلایق دیوانه می نماید. این همان تهمتی بوده که نصیب همه انبیا و اولیای خدا شده است که نخستین فلاسفه تاریخ بودند و راه توحید معانی را هموار کردند. همه آثار بزرگ عرفانی که فلسفه های واقعی هستند، کاری جز واژگون‌سازی ارزش‌ها و معانی ندارند. بلزا مورد تکفیر جاهلان واقع می شوند، مثل مثنوی مولوی و یا غزلیات حافظ شیرازی. بدین لحاظ قرآن کریم کامل ترین و عریان ترین اثر فلسفی است و لذا دیالکتیکی ترین معانی را نقد می کند. از این روست که خداوند در این کتاب می فرماید که برخی می گویند که همه آیات این کتاب متناقض هستند در حالی که همه بر امری واحدند. و این است که راه توحید فراسوی نیک و بد است. یعنی فراسوی ادراک کلامی که ادراکی ذهنی و صرفاً منطقی و لذا دیالکتیکی هستند. و این است که عارفی چون مولای رومی نهایتاً دعوت به خاموشی می کند. همه کسانی که ابطال منطق ذهنی و جنون دیالکتیک و بازی بیپایان واژه ها را درک کرده اند، دعوت به باطن و معرفت قلبی نموده و به لحاظ زبان خاموش گشتند. از میان فلاسفه مدرن اروپا می توان از این بابت از کسی چون وینگنشتاین نام برد که به ناگاه خاموش شد. و قبل از آن می توان 10 سال سکوت نیچه را در آخر عمرش مورد تأمل قرار داد که دوران اتهام او به جنون بود. به لحاظی سکوت 25 ساله علی را هم از منظر معرفت می توان در این قلمرو درک نمود. این سکوت قلمرو به معرفت قلبی یعنی علم توحید است. زبان پهلوی قدیمترین زبان بشر است. همانطور که آریاییان قدیمی‌ترین تمدن بشرند و دین زرتشت هم نخستین دین توحید بر روی زمین می باشد. و علم مغانه نخستین حکمتی است که قادر به درک آن سوی تاریک واژه ها شد و لذا حکمت خیر و شر بنا نهاده شد. و لذا مغ نخستین حکیم و فیلسوف کامل در تاریخ محسوب می شود. و اما در زبان پهلوی اوستایی کلمه‌ای وجود دارد به نام واژه که به معنای کلمه است و در این حال به معنای وارونگی و پوچی و نابودی و بدبختی است. این بدبختی و واژگونی و نابودی بشر حاصل چیزی به نام واژه است، یعنی کلمه و زبان و بیان و منطق. انسان حیوان ناطق است و یا ناطق‌ترین حیوانات است. هر حیوانی فقط دارای یکی دو واژه است، مثل او، ار، جی جی، ماما. ولی آدمی دارای بی نهایت واژه است و کارخانه تولید واژه هاست و همین معنای انسانیت بشر و اشرف مخلوقیت او در جهان و نیز عامل این امر است که او را مبدل به بدبخت‌ترین حیوانات در دنیا نموده است. و به قول قرآن اکثر آدم‌ها را به مقامی پست‌تر از حیوانات تنزل داده است و دیوانه ساخته است. و لذا می توان انسان را حیوانی دیوانه نامید. این جنون و مالی خولیا و واژگون سالاری بشر از واژه است. فقط در واژه واژه در زبان پهلوی است که راز کلمه و ذات آن گویاست. به تجربه می دانیم که آدمی همان زبان و کلمات خیشتن است و بدبخت سخن خیش است و هر چه دارد از سخن است. امام محمد باقر علیه السلام به عنوان گشایندگی علم می فرماید نفس ناطقه بشر قلمرو الوهیت پروردگار است. یعنی این خداست که در بشر سخن می گوید. آنچه که نبوت نامیده می شود چیزی جز کلمات نیست. خداوند هم در نزد بشر یک کلمه است، خدا. در عهد عتیق آمده است که خداوند در آغاز یک کلمه بود. در آغاز فقط یک کلمه بود و آن کلمه همان خدا بود. در معرفت دینی خداپرستی و خودپرستی درست در تضاد یکدیگرند. ولی آنچه که اکثر انسانها خدا می نامند به قول قرآن کریم همان هوای نفس آنهاست نه خدا. در واقع اکثر انسانها خود را خدا می نامند و لذا مذهب آنها شرک و نفاق است. خود یک واژه است که چون شکافته شود خدا رخ می نماید و خدا هم یک کلمه است که چون شکافته شود خود می نماید. این همان جادوی کلمه است در نفس ناطقه انسان. بدین لحاظ درک می کنیم که غایت فلسفه همان علم کلمه است که قدما آن را علم جفر می نامیدند که از علوم خفیه تلقی می شد. اهمیت دوباره این بخش از فلسفه تحت عنوان علم هرمنوتیک در اروپای معاصر به میدان آمده است. و اما در عصر آخرالزمان واژه‌ها نیز به آخرت و غایت خود رسیده و واژگونی ذاتی خود را برای انسان عیان می کنند. و این همان قیامت واژه هاست که باطن خود را عیان می کنند و انسانهای جاهل را به جنون می کشانند. این است که امروزه آزادی عین اسارت می شود. علم عین حماقت از آب در می آید. ایمان عین کفر می شود. عشق عین شقاوت می آید. و فلسفه هم ضد فلسفه می گردد. این است معنای تاریخی نیهیلیسم که عصر قیامت مفاهیم و ارزش هاست. قیامت فلسفه، قیامت کلمه و قیامت انسان و نفس ناطقه. این قیامت را عارفان قرنها پیش از این یافته و نوید داده بودند و برحذر داشته بودند و اصلا همانها این واقعه را برپا داشتند که پدر همه آنان علی علیه السلام به عنوان پرچمدار قیامت است. از واژه فلسفه به فلسفه واژه رسیدیم و این سیر کامل شد. واژه ها در قلمرو به معرفت و ادراک ذهنی تماماً واژگونه و فریبکار و ابلیسی هستند. بلزا شدیدترین فریبکاری ها از قلمرو فلسفه های ذهنی برخواسته است و پیروان این فلسفه ها. ماتریالیزم، لیبرالیزم، اگزیستانسیالیزم، پراگماتیزم، بلزا ژرف‌ترین اندیشه ها به نیهیلیزم می رسند و خود براندازی های گوناگون. بلزا اهل معرفت اگر بی امام باشد، یعنی نتواند به قلب راه یابد، به اشد فریب و گمراهی مبتلا می گردد. خودکشی بسیاری از بزرگان اندیشه و جنون آنان از این منظر بهتر قابل درک است. اگر امروزه که عصر اصالت مدرسه و ذهنگرایی است، شاهدیم که مردمان عامی زندگی سالمتر و عاقلانه تری دارند و اشد بدبختی ها گریبانگیر جماعت تحصیل کرده است، بهتر مفهوم می آید. جنایت از مصدر جن و از جنون است. و جنونی جز افسونگری واژه ها نیست. و اگر امروزه اشد جنایات از قلمرو به فلسفه و علوم ذهنی رخ می نماید، باید درک شود. و باید بدانیم که کل تکنولوژی محصول علوم ذهنی است. پس اگر به قول هایدگر تکنولوژی عرصه ظهور برهوت و اشد فریب است، به دلیل واژگون سالاری واژه ها در قلمرو به ذهنیت منطقی است. همه واژه ها در ذهن انسان وارونه اند و انسان را برخلاف مقصودش هدایت می کنند. در اینجا بهتر می توان شیطان را به عنوان رسول فریب و گمراهی درک نمود.